ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وکیل محمد علی طاهری از صدور قرار منع تعقیب برای اتهام سب النبی و ارتداد موکلش خبر داد. طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی ایران در مجلس اعلام وصول شد. و مرکز مدیریت راه‌های کشور از بسته شدن 15 محور ارتباطی خبر داد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، روز سه‌شنبه خبر داد که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام‌های سب النبی، ارتداد و ارتباط با چریک‌های فدایی خلق صادر و قطعی شده است. به گفته محمود علیزاده طباطبایی، قرار است به اتهام دیگر موکلش تحت عنوان دخالت در امور پزشکی در هفته دوم اسفند ماه رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای طباطبایی با بیان اینکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد، از احتمال تبرئه و آزادی محمد علی طاهری خبر داد. محمد علی طاهری از سال 1390 در زندان به سر میبرد و طی ماهای اخیر گزارش‌هایی از اعتصاب قضای طولانی مدت وی منتشر شده است. طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح به امضای 34 نماینده مجلس رسیده و یکی از دلایل اصلی آن حادثه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان عنوان شده است. این حادثه بیش از 40 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشته بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به عباس آخوندی و فرزندش در حوزه وزارت راه، عدم شفافیت در توافقات خرید هواپیما و قراردادهای فرودگاه‌های کشور و سوانح هوایی از دیگر پرسش‌های موجود در طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی است. یاسر خالدی، مسئول مرکز مدیریت راه‌های کشور، روز سه‌شنبه از بسته شدن 15 محور ارتباطی در استان‌های مختلف ایران به دلیل بارش برف خبر داد. وی با بیان اینکه بارش برف و باران در جاده‌های 21 استان همچنان ادامه دارد، از رانندگان خواست برای تردد در مسیرهای کوهستانی از تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ استفاده کنند. مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، نیز با بیان اینکه 22 استان کشور تحت تأثیر برف و کولاک قرار گرفتند، از ادامه عملیات امدادرسانی و اسکان اضطراری بیش از 2000 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارش سنگین برف و یخزدگی سطح معابر به دلیل تصدیق می‌کنم به تعطیلی برخی مقاطع تحصیلی در استان‌های تهران، البرز، گیلان، مازندران، لرستان، همدان، کرمان، اردبیل و آذربایجان شرقی منجر شده است. و سرانجام که فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر، روز سه‌شنبه از ورود دو فروند هواپیمای ایرباس 330 به ناوگان این شرکت تا پایان سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که یکی از این هواپیماهای ایرباس 330 تا پنجم اسفند ماه وارد ایران شود. خب به سراغ یک گفتگو بریم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی خواهید شنید. با توجه به تحولاتی که پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در روابط تهران واشنگتن به وقوع پیوسته، رادیو فردا قصد داره در رشته گفتگوهایی با تحلیلگران و کارشناسان سیاسی از جناح‌ها و طرز فکرهای متفاوت در آمریکا در این باره صحبت کنه. در مصاحبه پیشرو، هانا کاویانی از رادیو فردا با گری سیک، استاد دانشگاه کلمبیا در آمریکا و تحلیلگری که مسائل پیرامون ایران رو دهه هاست که دنبال کرده، گفتگو میکنه که با هم میشنویم.
آقای سیک، در یکی دو هفته اخیر صحبت‌های بیشتری درباره ایران از سوی مقام‌های آمریکایی در دولت جدید این کشور مطرح شده، چه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور و چه معاونان و مشاورانش، خصوصا درباره توافق اتمی ابراز نظر کردند و اون رو بار دیگر توافقی بد خوندند. نظرتون درباره آینده این توافق چیست؟
Well, they've called it a bad deal and President Trump called it
آنها این توافق را بد خواندند و پرزیدنت ترامپ این موضوع را در کارزار انتخاباتی هم گفته بود و کلن در جناح جمهوری‌خواه همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و از روز اول با این توافق مخالفت کردند. در نتیجه چیز عجیبی نیست، اما سؤال این است که آیا می‌خواهند این توافق را پاره کنند؟ برخی در دوران کارزار انتخاباتی می گفتند توافق در روز اول پاره خواهد شد، اما به نظرم این بسیار مهم است که پرزیدنت ترامپ این کار را نکرده است. او همچنان آن را یک توافق بد می خواند، اما به خوبی می فهمد که اگر آمریکا در این زمینه اقدام کند ما تنها خواهیم بود. اروپایی ها و دیگر کشورها، روسیه و چین، این توافق را امضا کردند، به آن متعهد هستند و ایران نیز به تمام جزئیات آن پایبند است. این که این توافق را دوست نداشته باشید، که به نظرم آنها دوست ندارند، موضوعی جدا از این است که به خود ضرر بزنید. از همه شواهد، از وزیر دفاع و وزیر خارجه اینگونه برمی آید که آنها نمی خواهند به صورت یک جانبه از توافق کنار بروند. آنچه آنها می گویند این است که می خواهند خیلی سخت گیرانه آن را اجرا کنند، تحریم‌های بیشتری بر ایران اعمال کنند، که البته تهران آن را در تناقض با توافق می‌بیند. در نتیجه موضوع هنوز حل نشده، اما باز باید ببینیم که در طول زمان چگونه پیش می‌رود.
And then we shall see how it actually plays out over time.
در این روزها این رو هم شنیدیم که این توافق مورد بررسی قرار میگیره، توافقی که لایه‌ها و جزئیات بسیاری داره. اگر هدف مذاکره مجدد بر سر برخی موارد اون باشه، یا اونطور که صحبت شده مقامات آمریکایی خواستار مثلا بازرسی بیشتر، دسترسی به پایگاه نظامی ایران، یا حذف اونچه که به عنوان غروب یا پایان توافق خوانده میشه شوند، اون وقت چه وضعیتی خواهد بود؟ آیا میشه دوباره مذاکره کرد؟
At this point, it is not at all clear that that would happen. But if
در این مقطع اصلاً مشخص نیست که این اتفاق بیفتد. اگر دولت جدید در واشنگتن بخواهد، می تواند موضوع مذاکره مجدد را با سایر متحدان مطرح کند. اما باید آنها را قانع کند که درباره برخی موارد مذاکره مجدد انجام شود. به مواردی اشاره کردی که به احتمال زیاد برای دولت مسئله دار هستند. آنچه برای دولت ترامپ خوشایند است گسترش محدودیت هاست، خصوصا وقتی برخی از این محدودیت ها که ایران آنها را قبول کرده بعد از 10 یا 15 سال قرار است برطرف شود. اما همزمان که باید حمایت جلب شود، پرزیدنت ترامپ مشغول دعوا با برخی از این گروه هاست. می گوید اتحادیه اروپا در حال از هم شکستن است و رابطه دشواری با برخی دیگر از کشورها از جمله چین دارد. در نتیجه جلب حمایت برای مذاکره مجدد سخت است. اما این را هم می‌فهمم که چرا چنین استراتژی احتمالاً در دولت آمریکا وجود دارد.
But I can understand why the strategy would be there.
شما به متحدان اشاره کردید. برخی وضعیت رو با بیش از یک دهه پیش و زمان مذاکره ترویکای اروپایی مقایسه می‌کنند، اما وضعیت امروز به گونه دیگری است. بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپا است. انتخاباتی در فرانسه یا آلمان قرار برگزار بشه که نتیجه اونم مشخص نیست. در نتیجه این احتمال هم هست که در ماه‌های پیش رو دولت‌های بر سر کار باشن که تمایل بیشتری به همکاری با دولت آمریکا در این زمینه داشته باشن.
That is possible. I think everyone has to be humble.
این ممکن است. به نظرم همه باید در زمینه پیشبینی انتخابات فروتن باشند. واضح است که بسیاری از نتیجه انتخابات آمریکا شگفت زده شدند و در اتحادیه اروپا هم نتیجه انتخابات ممکن است به سمتی برود که ترکیب را تغییر دهد و برخی کشورها با پیشنهادهای دولت ترامپ همراه بشوند. و راستش فکر می کنم ریاست جمهوری ترامپ بر روی این موضوع حساب می کند. اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. اما به نظرم این اشتباه است که استراتژی را بر مبنای پیشبینی انتخابات سایر کشورها تنظیم کنیم، چرا که نتیجه اصلا مشخص نیست.
آقای سیک، مقام های روسیه از نتیجه انتخابات آمریکا راضی به نظر می رسند. از سوی دولت تازه آمریکا هم نشانه‌ای در زمینه تمایل به بهبود روابط با مسکو دیده شده. در روزهای گذشته برخی گمان زنی ها از تلاش دولت آمریکا برای فاصله انداختن میان تهران و مسکو خبر می داد. با توجه به اینکه شکل اتحاد تهران مسکو هم مشخص نیست، به نظرتون دولت آمریکا چه رویه‌ای در این زمینه پیش خواهد گرفت؟
It is true. We simply do not know the details of that relationship. We do know.
درست است. ما نمی‌دانیم که این رابطه چگونه است. آنچه می‌دانیم این است که روسیه و ایران در موضوع سوریه با هم هماهنگ شدند و این رابطه تا آنجا پیش رفته که علی‌رغم اظهارات اولیه، ایران برخی امکانات نظامی خود را در اختیار روسیه گذاشت. در نتیجه یک رابطه وجود دارد، اما اینکه در طول زمان دوام بیاورد باید صبر کرد و دید. به نظر من ایرانی ها کمی در رابطه با روسیه راحت نیستند و اعتماد کافی به مسکو ندارند، اما همکنون به نوعی یک ازدواج مصلحتی برقرار است و از یک ایده مشترک حمایت می کنند. تا آنجا که من می دانم، روسیه حتی زمانی که در زمینه کریمه و اوکراین مورد تحریم قرار گرفت، میز مذاکره اتمی با ایران را ترک نکرد. آنها از توافق حمایت کردند. هنوز هم این کار را فعالانه انجام می دهند و واشنگتن برای تغییر این رویکرد احتیاج به ترغیب زیاد روسیه دارد. اما ما از چشمانداز روابط واشنگتن و مسکو فعلا چیزی نمی دانیم، چرا که دو بازیگر نسبتاً غیر قابل پیشبینی در دو سو داریم. آمریکا و روسیه عادت ندارند که در کنار هم و به صورت متحد با هم کار کنند و همکنون در یک فضای تازه هستیم که پیشتر آزموده نشده است. رابطه بین روسیه و ایران هم در چنین فضای ناشناخته‌ای در جریان است و با گذشته تفاوت دارد. در نتیجه به نظرم سوالات خیلی خوب است، اما همکنون پاسخی به آنها وجود ندارد.
در روزهای گذشته مشاهده اقداماتی از جمله آزمایش موشکی از سوی ایران بودیم که با پاسخ آمریکا در قالب افزودن نامهای تازه به فهرست تحریم‌ها مواجه شد. ارزیابی شما از رفتار ایران در این روزها چیست؟
ایرانی‌ها این کار را پیشتر هم به صورت مداوم انجام دادند و حتی زمانی که ممنوعیت و تحریم مستقیم از سوی شورای امنیت در زمینه آزمایش موشکی وجود داشت، این کار را انجام دادند. می توانیم بگوییم که ایران دست به یک اقدام تحریک‌آمیز زده است، اما من واقعا به این اعتقاد ندارم. به نظرم ایران مصمم است که موشک‌ها را برای بازدارندگی داشته باشد و آزمایش آن باید انجام می شده است. آنها پس از دستیابی به توافق اتمی هم این آزمایش‌ها را انجام دادند. در همان زمان هم پرزیدنت اوباما معتقد بود که این به وضعیت کمک نمی کند و برخی تحریم ها را اعمال کرد و فهرستی تهیه شد که چه اقدامات تحریمی دیگری می توان انجام داد. این فهرست همکنون توسط دولت ترامپ استفاده می شود. دولت ترامپ در عرصه عمومی موضع‌گیری های پر سر و صدا تری کرده، اما در واقع همان اقدامات دولت اوباما را درباره تحریم ادامه داده است. این موضوعی جدای از برجام است و به آن ارتباط ندارد، اما موضوعی است که بدون شک مزاحمت ایجاد خواهد کرد و به نظرم ایران به آزمایش هایش ادامه می دهد. این اجتناب ناپذیر است. آنها این برنامه موشکی را نقطه ثقل دفاع ملیشان می بینند و ما آن را به عنوان تحریک و تهدید می بینیم. اگر کسی بخواهد به یک مکانیزم کارکردی در این زمینه دست یابد، باید ارتباطات بیشتری بین ایران و آمریکا برقرار باشد تا هر دو طرف از اقدامات طرف مقابل اطلاع داشته باشد، مثل یک تلفن قرمز که در دولت اوباما امکان برقراری آن داشت فراهم می شد. اما تا آنجا که من می دانم چنین مسیری وجود ندارد، حداقل میانه وزرای خارجه وجود ندارد. می توان اقداماتی برای تلطیف جنبه تحریک‌آمیز این موضوع پیدا کرد، اما در این مقطع اثری از اقدام در این زمینه نیست.
At least at this point, there's no sign that those things are being done.